سود دل نبود ملتمون، اگه رنجی که می بود مزد می گرفت رعیتمون، اگه از هر سو نبود ظلم و ستم قسمتمون، حالا هر بی سر و پایی نمی شد رهبرمون. به دادم برس هم شهری برس آشقتم
شهری برس،
به دادم برس هم شهری برس آشقتم
شهری برس،
به دادم برس هم شهری برس آشقتم
شهری برس.
از نش گلا پشت تلمبار نمی شد، وسط میدونامون حق حق رگبار نمی شد، هرچی چوب بود می سوزوندیم و دیگه دار نمی شد، دلم از هرکی علم داره که بیزار نمی شد، دلم از هر کی علم داره که بیزار نمی شد. به دادم برس هم شهری برس عاشقتم
شهری برس،
ببینم شهری ببین گلدونامون گل ندارن، قناتا خشکیدن و رودخونه ها گل ندارن، قفصا پر شدن و جا واسه بلبل ندارن، باغچه ها خونی هن و نرگس و سنبل ندارن. به دادم برس همسایه برس، مخلصتم برس همسایه برس،
به دادم برس همشهری برس عاشق خدای منم. اگه رنجی که می بود مزد می گرفت رعیتمون، اگه از هر سو نبود ظلم و ستم قسمتمون، حالا هر بی سر و پایی نمی شد رهبرمون. به دادم برس هم شهری برس عاشقتم
شهری، یه روزی روزی میشه آخر خون ریزی میشه، حق به حق دار میرسه، اول پیروزی میشه، همه خرابه ها آباد و آبادی میشه، قفص ها پاره میشه میشکنه، آزادی میشه آزادی میشه، برس همسایه برس، مخلصت برس همسایه.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان، همراهان، روشنگران، براندازان، خوش آمدید به برنامه خودتون. امروز پنجشنبه 15 خرداد سال 2703 ایرانی، 1403 اشغالی، برابر است با 4 جون 2024 در خدمتون هستیم با یکی دیگر از برنامه های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی نازنین. یک مشکل کوچیکی داشتن، یه چند دقیقه دیر به جمع ما میان تا آماده بشن. من در خدمتون هستم تا دکتر لاجوردی به جمع ما اضافه بشه. امروز هم 15 خرداد، دیروز 15 خرداد که در واقع اون روزی است که میگن این جنایت از 15 خرداد، این انقلاب، کودتا، شورش، هرچی اسمشو بذاریم شروع شد. آی دکتر لاجوردی، من شما رو میبینم در استودیو ولی دوربینتون یا میکروفونتون همچنان وصل نشده. امروز در خدمتون هستیم با 27مین برنامه از برنامه‌های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی و موضوعی که به پیشنهاد خود ایشون در خدمتون هستیم با عنوان نقش رسانه‌ها در موقعیت کنونی امروز ایران، که فکر کنم موضوع خیلی مهمی هست. حتما بینندگان، شنوندگان هم به این موضوع علاقه‌مند هستند. حالا تا دکتر به جمع اضافه‌شی یک بار دیگه اضافه کنم، امروز دیروز در واقع سال مرگ خمینی بود که گفتیم شاهنامه به ما آموخته که به مرگ بدان شاد باشی رواست، و حتی 2 سال پیش بود فکر کنم حسن خمینی، نوه خمینی، هم گفت که سالگرد ارتحال یا ارتحالیدهی به قول ما قند مکرری است که باید در ذائقه ها بنشیند. خب حالا تا این دکتر لاجوردی نازنین به جمع ما اضافه بشن، این مشکل فنی حل بشه. چون میکروفونتون که وصل میشه دوربین قطع میشه. آقای دکتر، دوربین که وصل میشه فکر میکنم یه بار وارد و خارج بشین. دوربین که وصل میشه میکروفون قطع میشه. حالا تا این دکتر به جمع ما اضافه بشن، من یه شعری بخونم از غایب افغانستانی با عنوان کس نمیداند چرا، البته نوشته شاید هم همه بدانند، دین و مذهب قاتلند و کس نمیداند چرا. دین و مذهب قاتلند و کس نمیداند چرا، دوستان زین غافلند و کس نمیداند چرا. خاک ما اشغال گشت و خون ما روی زمین، رسم و قانون باطلند و کس نمیداند چرا. عدل و منطق با قضاوت دشمنی دارد مگر، عقل و منطق با قضاوت دشمنی دارد مگر، دادورها جاهلند و کس نمیداند چرا. در سیاست هر مخالف سر به سوی آسمان، در سیاست هر مخالف سر به سوی آسمان، پایها اندر گلند و کس نمیداند چرا. شاه و دین هر دو فدای میهن صد پاره ام، دشمنان در محفلند و کس نمیداند چرا. 100 هزاران با خرد داریم در گنج وطن، دزد و قاتل عاملند و کس نمیداند چرا. سفره ها خالی ز جور خائنان بی شرف، نقد ها هم نازلند و کس نمیداند چرا. مغز ها در هجرت اجباری خارج از وطن، نقد ها در هجرت. درود بر شما دکتر لاجوردی نازنین.
سلام قربان.
حل شد خوشبختانه. درود بر شما. خوش آمدید.
خوب باشید. ممنونم.
بله بله خیلی خوب. من با اجازهتون 2 بیت از این شعر مونده بخونم.
اسلام کنم. بفرمایید.
عزیزین. بله، 100 هزاران با خرد داریم در گنج وطن، دزد و قاتل عاملند و کس نمیداند چرا. سفره ها خالی ز جور خائنان بی شرف، نقد ها هم نازلند و کس نمیداند چرا. مغزها در هجرت اجباری خارج از وطن، همراهان در داخلند و کس نمیداند چرا. غایب هر جا جنگ پارتیزان برپا می شود، جنگجویان واصلند و کس نمیداند چرا. سپاس از غایب افغانستانی. آقای دکتر لاجوردی نازنین، ما ابتدای برنامه آهنگ همشهری رو شنیدیم از شاهرخ نازنین، شرف هنر ایران و بنیانگذار همین روشنگران قادسیه که در خدمتون هستیم، با دکلمه ی آقای مسعود امینی و شعر ایشون. و بعد من یه اشاره کردم که دیروز سال مرگ خمینی بود و همون شعری که عرض کردم، به مرگ بدان شاد باشی رواست، و خود خمینی، حسن خمینی، نوه خمینی هم فکر کنم 2 سال پیش بود گفت سالگرد ارتحال قند مکرری است که باید در ذائقه ها بنشیند. البته قند مکرر ما روزی خواهد بود که روز آزادی باشه. و اشاره کردم به عنوان برنامه که شما پیشنهاد فرمودید به عنوان نقش رسانه ها در موقعیت کنونی ایران، این آهنگی های دکتر لاجوردی که ما شنیدیم از شاهرخ و شعر های مسعود امینی نازنین، میگفت که هم شهری برس به دادم، هم شهری عاشقتم. همین برس و رسانه شاید بد تناسبی نباشه. فکر میکنم هدف رسانه اینه که به داد مردم برسه، به داد همشهری برسه، به داد شهروند برسه. و وقتی ما رسانه رو در جامعه باز نداشته باشیم، اگر بره رسانه در جامعه بسته، بعد اون رسانه میشه در خدمت ایدئولوژی، در خدمت استبداد، در خدمت مستبد. و به هر حال اینجوری میشه که ژیناها و کیانها و پویاها و مهساها و نداها، که ندا هم در همین ماه خرداد کشته شد، مونا محمود نژاد، جواد موسوی، عزیزانی که تصاویرشون رو میبینیم، اینها از میان ما میرن. و در این حال توجه داشته باشیم که همین ماه خردادی که ما درش هستیم و میگن ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم، 21 خرداد تولد کیان پیرفلکه، 26 خرداد زادروز مجید رضا رهنورده و 27 خرداد زادروز ابوالفضل آدینه زاده. و عرض کردم ندا آقا سلطان، جواد موسوی، مونا محمود نژاد و بسیاری از فرزندان میهن ما در ماه خرداد کشته شدند. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. آقای دکتر لاجوردی نازنین، موضوعی که خود شما پیشنهاد فرمودید، نقش رسانه‌ها در موقعیت کنونی امروز ایران، که به باور من رسانه به ویژه در دنیای امروز که جهان دیگه به صورت یک دهکده‌ای شده، همون چیزی که میگن گلوبالیزیشن، جهانی شدن، بسیار مهمه. اما از شما میشنویم در مورد نقش رسانه‌ها در موقعیت کنونی امروز ایران، و خوش آمدید به برنامه خودتون.
خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای فارسانی، این بحث نقش رسانه‌ها در این 32 سال گذشته ما که انجمن پژوهشگران ایران به وجود آمده، دو بار ما تا به الان کنفرانس بزرگی هر دو در دانشگاه لندن داشتیم در سالهای گذشته، در 20 سال گذشته به این طرف. ولی بحث اصلی در اینجاست که چرا این دوتا کنفرانس در رابطه با رسانه‌ها گذاشته شد؟ به دلیل همین نقشیه که رسانه‌ها میتونن داشته باشن و میتونن که برای آگاهی مردم قدمی بردارن، و به این معنا برای ما بسیار مهم بود که در این زمینه کاری رو انجام بدیم. یک نظرسنجی هم بسیار گسترده در سال 2011، یعنی 13 سال پیش انجام دادیم، که نتایج اون هم بسیار مشخص و روشن وجود داره روی سایت انجمن پژوهشگران ایران. در اون نظرسنجی دیدگاه مردم رو نسبت به رسانه، نسبت به محدودیت‌ها و آزادی رسانه‌ها، نسبت به عملکردشون، نسبت به چند رسانه‌ای که اون زمان در خارج از ایران از طرف دولت‌ها مثل امریکا و انگلستان، بی بی سی و صدای امریکا وجود داشت، و از طرف دیگه چندین رسانه‌ای که مربوط به خود ایرانی‌ها بود و در غیر دولتی عملاً. بحثی که من مجدداً پیشنهاد کردم و در کنفرانس همین 45 مین سال هم که در ماه نوامبر با همکاری دانشگاه سوربن انجام خواهد شد، یک پنلش دقیقاً همین بحث رسانه هاست و نقشی که دارم. چرا امروز من این رو مجدداً مطرحش کردم؟ گذشت از اهمیت و اعتباری که داره، دلیلش این بود که روز جمعه پیش، 10 روز پیش، آقای سلیمانی من رو دعوت کردم به تلویزیون پارس و در رابطه با موانع دموکراسی در ایران قرار بودش که صحبت بکنیم. من به ایشون گفتم که این عنوان خیلی بزرگه که آدم بخواد توی یک جلسه یک ساعته بهش بپردازه. شاید بد نباشه موانع دموکراسی رو در همون تلویزیونی که شما حضور دارید رو بررسی بکنیم، و به این معنا شاید که بشه بیشتر در این زمینه بهش پرداخت. اون برنامه روی صفحه من، روی سایت من وجود داره، میشه دید. ولی اصل قضیه در جای دیگری است. من دلم میخواد که چه در این جلسه چه در دفعات بعدی که این امکان و این شانس به وجود بیاد در این زمینه بیشتر صحبت بشه. مسئله من رسانه خاصی نیست. ببینید من رسانه ها رو دو بخش میکنم به طور مشخص. یکی رسانه هایی که دولتی است، همونطوری که عرض کردم امروز مسئله بی بی سی هست، صدای امریکا هست، اینهایی که پربیننده هستند، و ایران اینترنشنال، که هر سه اینها از طرف دولت‌های خارجی، حالا دوتای اول که انگلیس و امریکا هستند و سومی که به گفته خود مسئولان ایران اینترنشنال از طرف سه تا بیزنسمن عرب هزینه‌هاش پرداخت میشه. اون بخش که مربوط به دولت هاست ما عملا کاری رو نمیتونیم بکنیم، اگرچه مدت طولانی است که ما در انجمن پژوهشگران ایران به این فکر بودیم که بیایم یک اقامه دعوایی رو بر علیه بی بی سی انجام بدیم، به این معنا که از 100 سال پیش به این طرف نقش رسانه بی بی سی، چه اون موقعی که رادیو بوده چه تلویزیون بوده، روی ایران و روی همه مسائل ما سایه افکنده بوده، استبدادی که وجود داشته. اگر نگاه بکنیم نقش انگلیس ها در آوردن و بردن رضا شاه، همینطور محمد رضا شاه، همینطور شکست مسئله نفت و آوردن خمینی به خصوص، که دیگه همه تقریبا از 45 سال پیش به این طرف، اونهایی که در اون سالها در 12 سالشون بوده به این طرف همه یادشون هست که چه نمایشی برای آوردن خمینی از طرف بی بی سی انجام شد. صدای امریکا هم صدای دولت امریکاست با همه مشخصات و مختصات خودش. ایران اینترنشنال هم که من مرتب این بحث رو مطرح کردم که چرا عرب ها اینقدر دلشون واسه ما میسوزه که این میلیارد میلیارد خرج این تلویزیون میکنن که اون تلویزیون هم راه خودش رو بره و ببینن که چه هدفی رو میخوان دنبال بکنن و چه راهی رو پیش میگیرن، که مشخص شده حالا بیشتر و بیشتر تلویزیون ایران اینترنشنال برای مردم روشن شده که چه جایگاهی رو دنبال داره میکنه و چه هدفی داره. که در یک جمله خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، در بین 57 کشوری که مسلمان هستند، یکیش ایرانه، اکثرا عرب هستند. در منطقه ما اکثرا کشورهای زیر سلطه سلطنت یا جمهوری عربی هستند و همه اینها در یک مجموعه هیچ کدوم دلشون نمیخواد که حکومت ایران یک حکومت ایرانی بشه، پادشاهی و جمهوری هم فرقی نمیکنه، حکومت ایرانی بشه. چرا؟ چون از هویت ایرانی وحشت دارن. دلشون میخواد که در این منطقه‌ای که ما هستیم حکومت‌ها همه اسلامی باشه، حالا به هر شکلش. جمهوری اسلامی رو هم میخوان نگه دارن، نه با نمیدونم تندروش که آقای خامنه‌ای و سپاه باشه و غیره، با کندروش، با لبخند به لبش، با ملایمش، مثل آقای خاتمی، مثل آقای روحانی، مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی، که اینها حرف گوش کنن، لبخند میزنن، هر کاری اونا بخوان انجام میدن. پس تلویزیون ایران اینترنشنال تکلیفش بسیار روشنه. حالا به اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و برنامه هم نگاه بکنید، همه در این مسیر قدم برمیدارن. من میخوام اینجایی که کاری از دست ما ساخته نیست برگردم به اینی که نقش رسانه توی جامعه چی میتونه باشه. نقش رسانه تا اونجایی پیش میره که در یک کشوری مثل سوئد یک قانون اساسی مشخص حتی برای رسانه قائل میشن، که قانون اساسی میشه نقش رسانه. توی جامعه ما اثر رسانه ها بسیار زیاده، کما اینکه شاهدش بودیم. حالا آگاهی مردم نسبت به این رسانه ها به جایی رسیده که کمتر این رسانه ها میتونن اون نفوذ قبلی خودشون رو داشته باشن. بگذاریم اینجا من بیشتر و بیشتر نظرم رو رسانه هایی که غیر دولتی هستن، غیر خارجی هستن، و دوست بسیار عزیزم آقای بهمن فتحی یک مطالعه ای رو کرده که قرار اون هم در کنفرانس ماه نوامبر ما در پاریس مطرح بشه. ایشون معتقده که متجاوز از 350 رسانه تلویزیونی و رادیویی روی ایران هست. حالا به چه شکل، همه اشکال مختلفش، که یکیش هم همین جاییه که الان من در خدمتتون دارم صحبت میکنم. چه نقشی برای اینها قائل باید بود؟ اگر که ما به رسانه های خارجی، دولت های خارجی نمیتونیم که حکمرانی و فرمان روایی داشته باشیم و اونها برای مردم ایران دل بسوزونن که نبایدن بسوزونن، حداقل در اینجا باید این توقع رو داشته باشیم که چجوری میتونیم که استفاده بکنیم از این موقعیت. توی اون برنامه من یه بحثی رو مطرح کردم تو برنامه با آقای سلیمانی که برگردیم به همونجا ببینیم که در اونجا چیه. در اونجا باز عرض میکنم اونجا میشه برنامه رو دید. بحثی که من دارم بحثیه که در این چند تا رسانه ماهواره‌ای وقتی شما نگاه میکنید میبینید که همونجا هم سلکسیون وجود داره، باید که نمیدونم گروه های مشخص وجود داره. این گروه های مشخص اسمشون گروه های خودیه. گروه های خودی با سرکردگی اون مجری برنامه باید در همون مسیری که باید جواب بدن پاسخگو باشن و برسن به شروع و انتهای برنامه. از اونجا تجاوز نمی کنن. اگر تجاوز بکنن از اون تلویزیون باید بیرون بیان. من امیدوار هستم اگر در تلویزیون پارس آقای سلیمانی برنامه ای رو دارن که من هم یکی از دعوت شده ها بودم و خوشحالم که در خدمت ایشون بودم، قادر به این باشن که این مسیر رو یک کمی تغییر بدن. یعنی بحث خودی و غیر خودی، خودی و ناخودی نباشه، حداقل در برنامه ایشون که تا به الان چنین بوده. امروز بازم دارم تاکید میکنم اگر دستمون به اونجا نمیرسه که با اون تلویزیون های دولتی و سرمایه گذاری کاری رو انجام بدیم، این تلویزیون هایی که مربوط به ایران هستند، داخلی هستند، اینترنتی هستند، هرچه هستند، میتونن نقش آفرین باشن. نقش رسانه چیه؟ نقش رسانه همینه که یک رسانه وجود داشته باشه که این رسانه بتونه مورد اعتماد مردم قرار بگیره. چجوری مورد اعتماد مردم قرار بگیره؟ از شعار و هیجان کم کنه، به شعور بپردازه. تفاوت نمی کنه که منی که الان در خدمتتون در مقابل شما نشستم چه تفکری رو دارم، چه نگاه ایدئولوژیکی رو دارم، چه نگاه سیاسی رو دنبال می کنم. مهم اینه که من با شعور مردم بازی نکنم. اون رسانه اگر میخواد که من جلوی من رو بگیره که من نخوام هیجان آفرینی بکنم، اونجا مسئولیت پذیرفته. مسئولیت پذیرفته در هر حدی که بیننده داره، هیچ تفاوت نمیکنه. من در این رسانه با آقای فارسانی نشستیم، داریم صحبت میکنیم، 10 نفر یا 100 نفر یا 10,000 نفر میبینن. این تعداد آدمی که میبینند دارای شعور هستند. مهم اینه که ما بتونیم در اینجا اون جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم، اون اخلاق رو حفظ بکنیم، اون پرنسیپ رو حفظ بکنیم. بازم عرض میکنم ما یاد بگیریم کار سیاسی که میخواییم بکنیم کار با پرنسیپ و با اخلاق باشه. اگر من سلطنت طلبم یا جمهوری خواه، طرف مقابلم درست مقابل منه، ما دشمن هم دیگه نیستیم. یاد بگیریم مثل این که دو تا حزب مختلف هست در مقابل هم قرار گرفته، ما هم از نظر فکری در مقابل هم قرار بگیریم. توی یک رسانه بنشینیم و در مقابل هم دیگه، در مقابل مردم با هم دیگه صحبت بکنیم، دیدگاه های خودمون رو مطرح بکنیم. وحشت نکنیم از مردم. ما شاهد این هستیم که بسیارانی از تلاشگران و رهبران سیاسی، خاصه رهبران سیاسی، همیشه وحشت دارن جلوی مردم بنشینن. ممکنه مردم یه سوالاتی بکنن که اونا نتونن پاسخ بدن، ولی اتفاقا همونجاست که راهگشای سیاسیه. همونجاست که اگر که منی رو شما دعوت کردید در مقابل مردم و مردم از من سوال بکنن، اونجا مشخص میشه که آیا من این صلاحیت رو دارم یا ندارم. امیدوارم یک روزی رهبران سیاسی این شهامت و این شجاعت و این جسارت رو پیدا بکنن که بیان جلوی مردم بنشینن و این رسانه ها اون وقت نقش آفرین بشن. مجریان اونها بی‌طرفانه برخورد بکنن به این قضایا، مردم رو حذف نکنن، سوالات رو مشخصا انتخاب نکنن، بذارن همه سوالات پیش بیاد. اگر همه سوالات پیش آمد، میشه حرکت ایجاد بشه، وگرنه همون بحث خودی و غیر خودی و ناخودی پیش میاد که یه گروهی با هم دیگه میشینن، یه تیم هستن، از این تلویزیون به اون تلویزیون، از اون تلویزیون به این تلویزیون میان همون حرفا رو تکرار میکنن. فلان مجری که در یک تلویزیون مجری یک برنامه است، همون برنامه رو میبره به یه تلویزیون دیگه، همون برنامه رو میبره به یک رادیوی دیگه و در اینترنت پخش میکنه در کانال خودش و مرتبا تکرار میشه. تکرار میشه که این مسئله بتونه برای اون حقوقی رو به وجود بیاره و برای مردم این آزادی رو از بین ببره. آقای فارسانی، خیلی طولانی صحبت کردم به عنوان این مقدمه، من رو خواهید بخشید، ولی خواستم بگم که هدف من از طرح این مسئله چه خواهد بود و چگونه میتونیم بهش برسیم. در خدمتتون.
بزرگواری آقای دکتر لاجوردی نازنین، خدمت از من کاملا با شما موافقم و دوستانم گفتن که دقیقا درست میگین دکتر لاجوردی و من در خدمتون هستم. آقای دکتر لاجوردی، یک نکته‌ای که حالا شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم، تغییر نوع رسانه است. به نظر میاد در قبلا رسانه یه حالت پایپلاین داشت، یعنی یه مخزنی بود که یک انبانی از اطلاعات داشت و اون رو یک طرفه به مخاطب تزریق می‌کرد، مثل یه شبکه آبرسانی که یه مخزنی اونجا وجود داره و از طریق یک شبکه از لوله‌ها آب رو، آگاهی رو، داده رو، دیتا رو به مخاطب تزریق می‌کنه. اما به وجود اومدن عصر شبکه‌های اجتماعی، ذائقه مخاطب هم در این حال تغییر کرده و یه چرخش بزرگ، یه چرخش پارادایمی، یه پارادایم شیفت، یه کلان روایت به قولی تغییر پیدا کرده و دیگه اون مخزنی اونجا وجود نداره که مجموعی از داده ها رو داشته باشه و اون رو توی اون شبکه پایپلاین به مخاطب تزریق کنه. برعکس، مخاطب میره خودش توی شبکه های اجتماعی یه ذائقه‌ای داره، مثل که میره توی یه رستوران دیگه، اونجا غذای آماده جلوش نمیذارن، یه منوی داره، خودش میره رستوران رو انتخاب میکنه، غذاش رو هم انتخاب میکنه. همین نکته‌ای که سایمون اینجا گفته، رسانه‌های جمهوری اسلامی، حالا حتی اون رسانه‌های کلاسیک تا به حال یک طرفه بوده، این تکنولوژی موبایل گوشی‌ها بودن که مردم ایران با آگاهی رسیدن. ولی الان اگر مثلا ما یوتیوب را نگاه می‌کنیم، فیسبوک، توییتر، تلگرام، کلاب هاوس، اینجا میره مخاطب انتخاب می‌کنه و مثلا همین برنامه‌ای که الان داره پخش میشه، خب ممکنه الان این برنامه داره در یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام و ایکس و یا توییتر و کلاب هاوس پخش میشه که من یه پوزش خواهیم بکنم. این برنامه استریم یارد یه مشکل فنی داشت با یوتیوب، ببخشید با توییتر، یه چند دقیقه فکر میکنم یه مشکل فنی داشتیم ابتدای برنامه، ولی الان در توییتر هم دوباره لایف هستیم. دو بخش شد لایو توییترمون، قطع نشد، اما یه پوزش خواهیم بکنم. ولی منظور این که مخاطب میاد اونجا دیگه خودش انتخاب میکنه که چی رو ببینه یا چی رو بشنوه و اون تزریق یه کمی اثرش کم شده. قبول دارم همچنان اون رسانه‌های جریان اصلی که شما نام بردید مثلا توی زبان فارسی مثل بی بی سی، ایران اینترنشنال، حالا من و تو ظاهراً قراره با یه قالب جدیدی برگرده، یا مثلا توی همین آمریکا نگاه می‌کنیم شبکه‌ای مثل فاکس نیوز، سی ان ان، اینا جریان اصلی رسانه هستن. توی فرانسه شما مثلا فرانس 24. اما نقش این شبکه‌های اجتماعی رو هم نباید نادیده بگیریم که به راحتی هر کسی خودش میتونه یه تلویزیونی داشته باشه و اگر کار خوب ارائه بده مخاطب هم به هر حال میاد اون رستوران رو پیدا میکنه و اون غذا رو، اون غذای آگاهی رو، اون غذای آزادی رو انتخاب میکنه. حالا شما به عنوان یک جامعه شناس خواستم یه مقداری در مورد این چرخشی هم که صورت گرفته از رسانه‌های کلاسیک به رسانه‌های مدرن، از شبکه‌های پایپلاین به تعبیری به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک که توی اون شبکه اجتماعی هر فردی در اون نقطه خودش میتونه یه تاثیرگذاری خاص خودش رو داشته باشه. اگر در این مورد هم نکاتی به ذهنتون میرسه به عنوان یه جامعه شناسی که اینا رو رصد می‌کنید در خدمتتون هستم.
ببینید آقای فارستانی، کاملا فرمایشتون درسته، یعنی به این معنا این تغییری که از نظر زمانی به وجود آمده و این گسترشی که رسانه‌های به خصوص دیداری طی کردن این تحول رو ایجاد کرده. ولی یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. در هر کشوری، مثال زدید در امریکا، در فرانسه، در جاهای دیگه، یک رسانه دولتی هست که این رسانه دولتی بیشتر مال مردمه، چون از مالیات مردم زنده باقی میمونه، ولی مردم بهش اعتماد دارن. ما در ایران که همچیزی رو نداریم، یعنی در ایران توی همون نظرسنجی 13-14 سال پیش ما فقط اون موقع 7-8% از مردم اعتماد داشتن به رسانه جمهوری اسلامی که طبیعتاً حالا باز تغییرات گسترده‌تری به وجود آمده. ولی مسئله‌ای که هست در حال حاضر که ما شاهد این حجم بسیار بسیار بالای رسانه ها هستیم در حداقل رو به ایران، یک چیز مطرحه، یک سری رسانه هست که این رسانه ها موقعیت سیال داره. سیال یعنی چی؟ یعنی این که میاد و میره، گاه بیشتر میمونه گاه کمتر میمونه، و اینها میتونه که اون هدف اصلی رو که یک جامعه برای راهبرد نهایی خودش بهش نیاز داره نداشته باشه. مثلا چی؟ مثلا من مثال زدم، گفتم که جمهوری و پادشاهی و فدرال و غیره و غیره اگر در یک هدف مستتر بشه و اون امروز و فردای ایران باشه، اون بحث نجات ایران باشه، اون بحث سرنگونی حکومت باشه، اگر همه این تفکرات سیاسی در و رسانه هاشون در این قالب حرکت بکنن، خب میتونه که اثرگذار باشه، بسیار هم اثرگذار باشه. نیاییم به این دلیل که من سلطنت طلبم یا جمهوری خواه فقط فحش و ناسزا و هیجان و اتهام زنی داشته باشم. این رو باید در یک حلقه تنگتری دنبال کرد. ما وقتی که شاهد این هستیم که در توییتر، در فیسبوک، در اینستاگرام، در یوتیوب، همه جا که شما، خوشحالم و خوشبختانه بیشتر در جریان این رسانه‌های اینچنینی هستید، گوناگونی رو می‌بینیم. گوناگونی از یه نظر مهمه، ولی در اون چارچوب، اون هدفی که اگر سرنگونی نظام برای ما باشه و عقل‌گرایی به صورت راهنمای جامعه باشه، اون نیازمند یک شبکه یا شبکه‌های سراسری مشخص با اهداف مشخصه. همونطور که عرض کردم اصلا رد نمی‌کنم، چون این شانس بزرگیه، آخر سر به اینجا خواهد رسید که هر یه نفر هم میتونه یک تلویزیون داشته باشه که فکر میکنم که خیلی زمان زیادی طول نکشه ما به اینجا برسیم. ولی آیا اون هدف اصلی رو برقرار میکنه یا نمیکنه؟ امیدوارم به اون طرف پیش بریم.
بله خیلی سپاسگزارم. من کاملا با شما موافقم. همونجوری که سهراب افرا هم نوشته، درسته که شبکه‌های اجتماعی بسیار مؤثر هستند، اما به نظر من که من هم باشون موافقم، هنوز رسانه‌های بزرگ و شبکه‌های تلویزیونی نقش مؤثرتری دارن، چون برد بیشتری دارن، چون از همچنان ماهواره استفاده می‌کنن، چون تلویزیون با اون شرایط ویژه‌اش رو به روی مردمه. حالا تلویزیون میتونن یوتیوب هم روی تلویزیون بندازن، اما در صورت اون برد مؤثر و نقش مؤثرتر رو با توجه به امکانات حرفه‌ای که دارن، بودجه‌های حرفه‌ای که دارن، خب طبیعتاً اون نقش موثرتره. ولی من می‌خواستم یه تأکیدی هم بکنم در این حال، مثلا توی همین یوتیوب ما می‌بینیم که مثلا یک پادکستی میاد فرضاً با یک فردی، حالا مثلا همون دیوید چی بود که با آقای رضا پهلوی میاد مصاحبه میکنه، اونه که رضا پهلوی رو به چالش میکشه و اتفاقاً اونجاست که اون کانال یوتیوبی که یه مصاحبه میکنه فرضاً با آقای رضا پهلوی، دیوید حالا اسمش هم فراموش کردم، ولی اون دیده میشه. و در صورت منظورم اینه که خیلی از همین پادکست ها و برنامه‌های یوتیوبی اینا میتونه نقش خاص خودش رو داشته باشه. آیه دکتر لاجوردی، من در خدمتتون هستم، من سخن دیگری ندارم. نمیدونم دو تا کار میتونیم بکنیم، اگه دوستان توی کلاب هاوس اگر نکته‌ای دارن میتونن ریسند کنن، یا یه بخشی از همون گفتگوی شما رو با ایمان سلیمانی امیری گرامی که خب اینجا هم در واقع توی همین مجموعه روشنگران هم هستند، اما بنا به ملاحظات و مشغله‌ای که دارن این اخیراً کمتر در خدمتشون هستیم، ولی همیشه مهر داشتن. نمیدونم چی صلاح میدونید یک بخشی از همون گفتگوی شما رو اینجا بشنویم، شاید بد نباشه توی این 24-5 دقیقه که وقت داریم، یا برنامه رو پایان بدیم، چون برنامه رو منم نشیدم، گفتم شاید بد نباشه یه بخشی از همون برنامه رو اینجا بشنویم.
آقای فارسانی، من به نظرم میرسه که اون برنامه رو میشه بهش مراجعه کرد و دیدش. اگر سوالاتی هست که من هم وقتم بسیار محدوده، به این اختصاص بدیم که به این طرف بریم و این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. شاید در یک مورد دیگه بشه از اون گفتگو هم استفاده کرد.
بله، پس دوستانی که در کلاب هاوس در کنار ما هستند، حالا اگر دوستانی نکته‌ای دارن در مورد همین نقش رسانه‌ها در موقعیت کنونی ایران و نکاتی که مطرح شد تا این لحظه، حالا من دوستان خوشحال میشم اگر نکاتی دارن تشریف بیارن، ولی برای اینکه معطل نشیم با اجازهتون یه دقایقی از اون رو بشنویم که اگر دوستان بعد ریسندی داشتن رو بشنویم. اجازه بفرمایید یه دقایقی از اون رو بشنویم. خب حالا دوستان بعدن میتونن برن این برنامه رو در همون کانال یوتیوب پارس یا در تصویر نشون بدم، یا در وبلاگ خدای دکتر لاجوردی حسین لاجوردی blogspot.com ببینن، اما یه بخشی از این رو با هم دیگه ببینیم بعد در برنامه بازشناسی باورهای آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی
تا بتوانیم آرام آرام حرکت کنیم که در یک روند دموکراتیک روز به روز به اون ارزش‌ها و آرمان‌های خودمون برسیم. آقای دکتر حسین لاجوردی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. بفرمایید صحبت‌های مقدماتی با شما در خدمت.
من هم سلام و درود هم به شما و همه مخاطبین بسیار با ارزش شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر لاجوردی، خب برای رسیدن به دموکراسی موانع متعددی وجود داره که برخیش ویژگی‌های خاص یک فرهنگ یا یک سرزمین است که به هر حال جزء میراث تاریخی یک مردم مانده. آرام آرام می‌خوام گام پیش بگذاریم و دیدگاه شما رو در این حوزه بشناسیم. به نظر شما مهمترین مؤلفه‌ای که مانع دموکراسی در کشور ماست چیست؟ و پیرامون اون اندکی سخن بگیم تا به جنبه‌های دیگری که یا در فرمایشات شما خواهد بود یا من طرح خواهم کرد رفته رفته گام برداریم. و بفرمایید در خدمت شما.
آقای سلیمانی، در مرحله اول صدا خیلی پایینه. آقای مهندس صورتی، خواهش میکنم که اگر ممکنه صدا رو یکم بالاتر ببرید، من کمتر میشنوم. به خاطر ببینید آقای سلیمانی، من فکر میکنم برای اینکه ما بخوایم موانع دموکراسی رو در کشورمون بدونیم، بهتر اینه که اول بدونیم که چه شرایطی برای به وجود آمدن دموکراسی وجود داره. اگر به عنوان مثال خود جناب عالی، من میدونم که بارها و بارها در این زمینه کار کردید و مسائلی رو مطرح کردید، اگر ما از واژه دموکراسی نام میبریم، اولین مرحله اینه که قبول بکنیم که واژه دموکراسی در یک حکومت قانون میتونه به وجود بیاد، در یک آزادی اجتماعی میتونه به وجود بیاد، در یک آزادی بیان میتونه، در یک جامعه ای که حق و حقوق شهروندی، حق اقلیت، مردم سالاری، تفکیک قوا و بسیاری از این مسائل. خب حالا ببینیم که این واژه دموکراسی اصلا چیه. من فکر می‌کنم در ادبیات سیاسی ما حداقل در این 45 سال گذشته فراوان‌ترین واژه‌ای که استفاده شده دموکراسی بوده و هیچ تفاوتی هم نمی‌کنه. از چپ چپ تا راست راست در این زمینه واژه دموکراسی رو تکرار کردن، ولی هی تکرار شده بدون اینکه ما بخوایم که اینو بشکافیمش و ببینیم که اصلش چیه و موانعش چیه.
بله آقای دکتر لاجوردی، حالا وقت دوستان رو نگیرم، دوستان دیگه خودشون میتونن برن این برنامه رو در کانال تلویزیونی پارس ببینن که همینجوری که شما هم گفتید، امیدوارم دوستان وقتی یه تلویزیونی دارن این مشکل صدا رو دیگه بتونن راحت برطرف کنن، یه صدای مرتب اونجا هست. حالا مشکل فنی رو که شما اشاره کردید نکته درستی هم بود، این تلویزیون ها برای انتظار میره که کارشون از نظر فنی هم دقیق تر باشه. آقای دکتر لاجوردی، من همچنان کسی رو در کلاب هاوس نمیبینم، بنابراین اگر شما جنبندی دارین بفرمایید که تو این فاصله، اگر تو این گروپ دیگه ای که وقت داریم تا پایان برنامه 20 دقیقه که وقت داریم، اگر دوستان کسی، حالا من دوستان رو دعوت کردم اگر کسی، ولی معمولا دوستان دوست دارم بیشتر شنونده باشن، اگر کسی افتخار دادن تشریف بردن پرسشی نکته ای داشتن میشنویم، اگر نه جنبندی پایانی در اختیار شما.
ببینید این نظرسنجی که ما چندین بار در طول این حداقل 20 سال گذشته روی رسانه ها انجام دادیم که در اکثر موارد توی این دوتا کنفرانس مسئولینی از خود رسانه های حتی دولتی حضور داشتن. در یکی از این کنفرانس ها که دقیقاً بعد از انتخاب آقای خاتمی یا انتصاب آقای خاتمی در اولین دوره بود، یکی از کسانی که سخنران کنفرانس بود مدیر صدای امریکا بود و ایشون قرار بودش که به انگلیسی صحبت بکنن و
من ببرید پوزش میخوام. آقای منظرپور رو میفرمایید؟
نه 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 نه، ایشون فوت شده، آقای ویلیام هیر،
صدای آمریکایی اصلی، انگلیسی،
صدای آمریکا، بله اصلی. نه خیر، قرار بودش که به انگلیسی صحبت بکنه و رویا کاشفی هم اون انگلیسی ایشون رو ترجمه بکنه. این آقا از اونجایی که یک زمانی در شیراز بوده چند کلمه فارسی بلد بود و آمد که صحبت بکنه به فارسی سلام کرد و اینها، مردم انقدر تشویق کردن گفتش که من میخوام اصلا به فارسی حرف بزنم. و چون انتخابات آقای خاتمی روز دوم خرداد اون سال بود، در روز پنجم خرداد این کنفرانس ما بود که وقتی که کنفرانس به وسیله رئیس دانشگاه لندن و بعد صحبت من افتتاح شده بود، من توی صحبتم اشاره کردم که با احترام به رأی مردم و بازی هوشمندانه رژیم که همون انتخاب و انتصاب آقای خاتمی باشه، این کنفرانس رو ما آغاز میکنیم. آقای رئیس صدای امریکا ویلیام رویس آمد و بعد از تشویق‌ها گفت البته من هم یه چیزی رو بگم، همه به فارسی، حالا جمله‌ای رو که به فارسی گفت و بقیهش باز به انگلیسی یه مقداری حرف زد و اینها، گفت البته بدونید در امروز در ایران و در جمهوری اسلامی سگ زرد برادر شغال است. آقای خاتمی هیچ تفاوتی با بقیه، هم اشاره به صحبت من کرد، با بقیه نخواهد داشت. آقای فارسانی میدونید چه اتفاقی افتاد در سالن؟ به فاصله مثلا یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه، من دیدم که من رو جلوی در سالن میخوان و گفتن که، دیدم سه نفر اونجا ایستادن، معرفی کردن، گفتن که این آقا دبیر اول سفارت، این آقا نمیدونم مسئول چیه سفارت و کاردار سفارت. گفتم که خب با من کاری داشتید؟ گفتن که بله. اون آقای کاردار گفتن که ما و شما، ما موافق حکومت هستیم و شما مخالف حکومت هستید، ولی هر دو یادمون باشه که به هر حال این کسی که رئیس جمهور شده رئیس جمهور ایرانه و امروز ما حکومت جمهوری اسلامی داریم. درست نیست یک امریکایی بیاد بگه که سگ زرد برادر شغال است. من گفتم که من به شما وقت میدم که بیایید توی این کنفرانس و اعتراض خودتون رو با مردم مطرح بکنید، چون داره سراسری هم پخش میشه. ایشون گفتن که ما اجازه نداریم بیایم صحبت بکنیم. گفتم هیچ عیبی نداره، بنویسید به من بدید که من اونجا مطرح بکنم. گفتم ما اجازه نداریم به شما نامه بنویسیم. گفتم هیچ عیبی نداره، شما بیایید بشینید من مطرح میکنم. در حال هیچ کدوم نیامدن و من اومدم مطرح کردم و گفتم که آقای رویس گفتن که از ایران به ما گفتن سگ زرد برادر شغال است، این اصطلاح رو. آقای فارسانی 72 ساعت طول کشید. آقای ویلیام رویس رو از مقام ریاست صدای امریکا برداشتن. آقای جلالی که اون موقع مسئول صدای افغانستان بود رو گذاشتن در ریاست صدای امریکا بخش فارسی، که اون آقای جلالی بعدها شد وزیر کشور افغانستان. میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که جمهوری اسلامی کارش رو خوب بلده، کار رسانه ایش رو هم خیلی خوب بلده. شما ببینید که در چند کشور دنیا الان جمهوری اسلامی رسانه داره. ببینید که این صادراتی های رژیم جمهوری اسلامی به خارج از کشور، در همین امریکایی که شما زندگی میکنید چه تعداد هستند و چه تعداد رسانه ها در اختیارشونه. رسانه هایی که میتونن مردم رو فریب بدن به دلیل نمیدونن بیننده زیاد و غیره و غیره، و اینها همه همون نقش های رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو به دنبال دارن. در اینجا ما چه میکنیم؟ بحث من فقط این نکته است. ما اگر یه روزی میخوایم به این آرزوی خودمون جامعه عمل بپوشونیم و جمهوری اسلامی سرنگون بشه و ما حکومت ایرانی با هویت ایرانی در یک مجموعه بزرگ ایران به وجود بیاریم، نقشمون چه خواهد بود؟ این نقش رو رسانه‌ها به وجود میارن، این نقش رو با اعتمادی که مردم بهشون میکنن ایجاد میکنن. من مطمئن هستم اگر رسانه‌ای به وجود بیاد با امکاناتی که الان هم شما اشاره کردید به صحبت بینندگان در همین مدت صحبت ما، امکاناتی به وجود بیاد که بشه یک رسانه‌ای با حد اقل‌هایی که از نظر مالی میتونه داشته باشه ایجاد بشه، به سرعت مورد اعتماد مردم قرار میگیره. رسانه‌ای که ماهواره‌ای باشه، رسانه‌ای که بتونه به مردم ثابت بکنه فرای ایدئولوژی نشسته، برای نجات ایران نشسته، در مرحله نخست برای سرنگونی این حکومت سیاه نشسته، ببینید به چه سرعتی همه چی تغییر میکنه. منتها متاسفانه و متاسفانه ما در بین این رسانه هایی که داریم، نمیتونم بگم به طور 100%، ولی میتونم بگم که ما فاقدش هستیم. به همین دلیل اعتماد مردم رو نداریم، حمایت مردم رو نداریم. اون گروه هایی از ثروتمندان ایرانی که به هر حال بدون هیچ گونه تردیدی ایران دوست هم هستند، به دلیل بد عمل کردن یک سری رسانه ها خودشون کنار کشیدن. امیدوار هستم که این شانس مجدداً به وجود بیاد و ما بتونیم دارای یک رسانه ای بشیم که اعتماد مردم رو جلب بکنه. اگر اعتماد مردم جلب بشه، حمایت بین‌المللی پشت سرش خواهد بود. مهم همین قسمته. وگرنه باز هم تاکید میکنم فرمایشتون برای گذر به دنیای رسانه‌ای و مجازی بسیار بالا رفته و میتونه که شانس بزرگی باشه برای همه مردم در تمام جهان و من جمله برای ما ایرانی ها. ولی اون نکته باید مورد تاکید قرار بگیره که یک رسانه‌ای که اعتماد جلب بکنه حتما باید به وجود بیاد.
بله 100% با شما موافقم آقای دکتر لاجوردی نازنین. من غیر از پخش زنده که اومدن روی استیج که اونها هم برنامه رو به روش خودشون از کلاب هاوس در یوتیوب پخش کنن، دوستان کسی داوطلب نشدن که پرسشی داشته باشن آقای دکتر. ولی من یه خاطره بگم و بعد یه نکته توی این 4-5 دقیقه و برنامه رو پایان بدیم. صحبت از صدای آمریکا کردین و من گفتم کیو میگین؟ محمد منظرپور. حالا من میخوام یه خاطره بگم از یک سال پیش و همین 3-4 روز پیش. یک سال پیش توی همین کلاب هاوس یه گفتگویی بود و در مورد انقلاب مهسا و این موارد و من رفتم اونجا. ای منظرپورم بودن، آیه رایان عباس‌زاده که احتمالاً شما میشناسین توی کانال آی نوری‌زاده بودن، یه جمعی از این اصلاح طلبا هم بودن و من گفتم در مورد انقلاب مهسا یه خطایی صورت گرفت که ابتدا اومدن با سرکوب انقلاب رو از خیابان‌ها سعی کردن با کشتار جمع کنن، اما استان سیستان و بلوچستان همچنان ایستاد، با اینکه فقط در یک فقره 100 نفر رو کشتن، به تیربار بستن، از جمله کودک 2 ساله، از جمله کودکانی مثل هستی نارویی، بسیارانی رو کشتن، اما سیستان و بلوچستان کوتاه نیامد. اومدن به هر حال انقلاب رو اول فرو کاستن، در سراسر ایران فرو کاسته شد با سرکوب به سیستان و بلوچستان و بعد سیستان و بلوچستان هم اومدن یه تبلیغات بسیار گسترده‌ای کردن روی مولوی عبدالحمید. خب مولوی عبدالحمید، من یه فکتی ارائه دادم، مولوی عبدالحمید از دوران نوجوانی تا همین الان رفیق صمیمی خامنه‌ای بوده و الان هم امام جمعه منصوب خامنه‌ای و نماینده خامنه‌ای توی سیستان و بلوچستان. انقلاب رو دادن، انقلابی که اسلام ستیز بود و عمامه پرانی، شعارهای ضد اسلام اینا بود، انقلاب رو فرو کاستن به یک استان و بعد دادن دست مولوی عبدالحمید به عنوان اون نماینده انقلاب. من همین نکته رو که گفتم انقلاب رو فرو کاستن اونجا و بعد دوباره از داخل اوردن خارج. اول یک تظاهرات گسترده شکل گرفت، درسته، توی برلین و جای دیگه، به هر حال از داخل اوردن خارج، بعد توی خارج دوباره گفتن حالا بیاین وکالت بدین با آقای شاهزاده رضا پهلوی، دوباره فرو کاستن به یک فرد به عنوان ناجی و اون فرد هم رفت یه جمع 4-5 نفری رو مثلا شکل دادن که بعدم مشخص شد اون منشور مهسا آیه حجت کلاشی اومد توی همین تلویزیون شهرام همایون گفت که این متنش از داخل وزارت اطلاعات اومده بود. اومدن فرو کاستن به یه شخص که وکالت بدیم به یه شخص، اون شخص هم رفت 4-5 نفر اورد مثلا، حالا یه جمع شدن یا به هر بازی که در اوردن، اونم که ما میدونیم خیلی راحت بعد فرو پاشید. یعنی اینجوری انقلاب رو از یک گستردگی که انقلاب در خیابان شکل میگیره، یک گستردگی درون میهنی اووردن به یک فرد یا 4-5 نفر و اون رو بعد با روش‌های خاص خودشون رو از هم فرو پاشیدن. آقای محمد منظرپور اونجا که خب میدونید آقای محمد منظرپور رئیس دبیر صدای آمریکا بود، بعد توی بی بی سی بود، از جمله مربی کارمندار ایران اینترنشنال بود، برای توی این سه تا رسانه جریان اصلی محمد منظرپور نقش کلیدی داشت، بی بی سی، ایران اینترنشنال و صدای آمریکا. بعد من این رو که گفتم، به محضی که گفتم مولوی عبدالحمید آینده خامنه‌ایه و روی دیگر خامنه‌ایه، خب ایشون به من توهینی کرد و من انداخت پایین و گفت که من به شرافتم قسم میخورم که فلانی آزاد فارسانی جاسوس جمهوری اسلامیه. و بعد دیگه خودشون هم صحبت کردن، آقای رایان عباس‌زاده هم همون رو تایید کرد و خب من رو انداختن پایین، نذاشتن صحبت کنیم. بعد همین 3-4 روز پیش دوباره آقای همین آقای محمد منظرپور و آقای رایان عباس‌زاده و یه جمعی از دوستان دوباره توی همین کلاب هاوس داشتن گفتگو می‌کردن. یکی از دوستانم آقای رضا زرابی من رو هم دعوت کردم که من هم برم گفتگو کنم. من سر کارم بودم، خیلی تمایل نداشتم، ولی وقتی دعوت کردن دیگه نتونستم نبگم، رفتم روی استیج و دوباره به محض اینکه نوبت من شد که صحبت کنم من رو از اتاق حذف کردن. طبیعتاً قریب به یقین من میتونم بگم آقای محمد منظرپور دوباره این کار رو کرد، ولی به هر حال بعد من نتونستم با حساب خودم برگردم، با یه حساب دیگه‌ای برگشتم و گفت چون دیگه توهین شده بود من، دوباره حرفم رو اونجا رفتم زدم. ولی آقای محمد منظرپور اونجا یه جمله‌ای گفت که من عین جمله رو الان رفتم آوردم اونجا به خودشم گفتم. گفت که آقای محمد منظرپور اونجا گفت به جان جفت بچه‌هام، عین جمله رو بخونم، گفت به جان جفت بچه‌هام رژیم جمهوری اسلامی با تمام خبث طینت به اندازه نوک ناخن اپوزیسیون برون مرزی خبیث نیست. که بعد من گفتم آقای منظرپور، جمهوری اسلامی کارون حاجی زاده 9 ساله رو کشت، کیان پیرفلک 9 ساله رو کشت، هستی نارویی رو کشت، این همه کشت. حالا اپوزیسیون نهایتاً یک مجادلات کلامی با هم دیگه داشته باشه، شما اگر میخواین جمهوری اسلامی رو سفیدشویی کنید این روشش نیست. گفتم آقای منظرپور شما موقعی که دبیر سیاسی تلویزیون صدای آمریکا بودید، موقعی که رفسنجانی مرد من خیلی خوشحال شدم، به مرگ بدان شاد باشی رواست، اما شما موقعی که رفسنجانی مرد سرصفحه فیسبوکتون رو تغییر دادین به انگشتر عقیق رفسنجانی و انا لله و انا الیه راجعون. همین الان سرصفحه فیسبوک آقای منظرپور همین الان پر از آیات قرآن و آیات عاشورایی و روایات عاشورایی و عکس‌های عاشورایی و امام زمانی و به هر حال به نوعی ترویج سیاست‌های جمهوری اسلامیه که خودشون هم بعداً رفت با یکی از رسانه‌های جمهوری اسلامی، فکر کنم شبکه 2 بود، یکی از رسانه‌های جمهوری اسلامی مصاحبه کرد و به نوعی ابراز پشیمانی کرد و حالا به نظر میاد که داره جبران مافات میکنه. من حرفی نمیزنم، ولی ایشون که اومد اونجا صراحتن گفت که فلانی 100% جاسوس جمهوری اسلامیه، بعد در ادامه همین حرفا که میخواست اپوزیسیون رو بگه خیلی بدن، حالا نقدهای به اپوزیسیون من خودم بیشتر از هر کسی دارم، ولی گفت این اپوزیسیون نگاه کنید همه به هم دیگه تهمت جاسوسی میزنن. که من گفتم خب شما توی یقه خودتون نگاه کنید، شما خودتون یک سال پیش همین تهمت رو به من زدید. حالا گفت من اون موقع اشراف اطلاعاتی نداشتم، در صورتی که همون موقعی که ایشون دبیر صدای آمریکا بود من توی تلویزیون صدای آمریکا توی برنامه صفحه آخر آقای فلاحتی حضور داشتم. به هر حال سعی کردن دیگه یه مقداری با دیسکردیت کردم که من نمیدونم و حالا یه پوزش خواهی هم کردن. این یه نکته خواستم بگم. یه نکته همون چیزی که عرض کردم در مورد شبکه‌های اجتماعی، مثلا همین کانال یوتیوب، حالا درسته توی انگلیس بر رسانه‌های انگلیسی زبان یه مقداری خب بیشتر دیده میشه چون یوتیوب و اینا هم به هر حال توی ایران فیلتره، اما مثلا همین مصاحبه ها رو نگاه کنیم، همین مصاحبه من اسمش موقع یادم نبود، پاتریک به دیوید مصاحبه میکنه، حالا با افراد مختلف دیگه، یه نمونش آقای رضا پهلوی مثلا میلیونی دیده میشه، 1.6 میلیون، 1.5 میلیون، یا این کانال یوتیوب در هر صورت الان اگه دوستان برن ببینن که الان دارن در تصویر میبینن 5.6 میلیون سابسکرایبر داره. حالا ویدیوهاش رو اگر بخوایم پاپیولاراشو نگاه کنیم، مثلا 21 میلیون اولین ویدیویی که بسیار دیده شده، 15 میلیون، 9.1 میلیون، 7.9 میلیون، 7.2 میلیون، 7.2 میلیون. لایوهاش رو اگر نگاه کنیم، حالا لایو زیاد نداره، ویدیوها رو میذاره، ولی میبینید ویدیوها با چه گستردگی دیده میشه. یه فردی که یک پادکست تلویزیونی داره و شاید تاثیرش به لحاظ میزان مخاطب از خیلی از این رسانه‌های بزرگ هم بیشتر باشه، بنابراین اگر ما بتونیم کار قوی هم بکنیم خیلی کارها رو میشه در این زمینه انجام داد. سر یک ساعت هم شدم، پوزش میخوام و در خدمتتونم. مگه جمله پایانی شما داریم؟
من در مرحله اول عذرخواهی میکنم، به دلیل اون مشکل فنی که اول برنامه وجود آمده بود و وقت برنامه کمتر شد، سپاسگزاری میکنم از شما، ولی به عنوان صحبت آخرم فقط تاکید میکنم من هیچ گونه مسئله خاصی با هیچ رسانه‌ای ندارم. مسئله من طرح یک مسئله است که باید شکل بگیره و چون رسانه بزرگترین نقش امروز میتونه در آگاهی رسانی داشته باشه دنبال بشه و هیچ چیز دیگر. و امیدوار هستم که باز هم در برنامه های دیگه در همه جا این صحبت رو بشه ارائه کرد و این راه رو پیشنهاد کرد که شاید امکاناتی به وجود بیاد و بتونه بیشتر از همیشه مؤثر واقع بشه و در نهایت یه روزی ما برسیم به اون خواستهای خودمون که نبودن جمهوری اسلامی، سردگونی جمهوری اسلامی و به وجود آمدن یک ایران آزاد با یک هویت ایرانی که به هر حال یک سابقه طولانی هزاران ساله داره و باز ما رو به اون مرحله برسونه و یا مرحله به مرحله نجاتمون بده و بتونیم چون شایستگیش و لیاقتش رو داریم مثل همیشه سری در جهان آزاد و قابل احترام داشته باشه. عرضی ندارم.
بله خیلی از شما سپاسگزارم. در صد این نکاتی هم که من گفتم مسئولیتش با خودمه طبیعتاً، ولی در پایان این جمله رو بگم، لینین یه جمله‌ای داره که میگه the best way to control the opposition is to lead it ourselves. بهترین راه کنترل اپوزیشن اینه که خودمون اون اپوزیشن رو هدایت و رهبری کنیم. و این رو متاسفانه من در جریان رسانه‌ای جریان اصلی میبینم که متاسفانه جریان اصلی رسانه‌ای اپوزیسیون رو جمهوری اسلامی داره هدایت میکنه. اینم همونجوری که شما بارها گفتین، از قوت جمهوری اسلامی نیست، از ضعف ماست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
ممنونم،
بزرگوارین. خیلی از دوستانم سپاسگزارم. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود.
ما پنج مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.